نهاد کتابخونه ها اون چه که خودش متولی و متکفلش هست 3500 کتابخونه داریم که
کتابخونه عمومی در حقیقت
بله کتابخونه بله. عمومی هستن که 1000 کتابخونه مشارکتی داریم که با مشارکت مردم و دستگاه دیگه داریم اداره میکنیم و 2500 کتابخونه که ذیل نهاد کتابخونه ها مستقیما اداره میشه. از این 2500 کتابخونه 800 کتابخونهش کتابخونه روستایی است که بله. در روستاها هست. البته خب ما قبل از انقلاب 300 کتابخونه عمومی داشتیم
بله.
و خب این عدد خیلی عدد معناداریه که تغییر کرده. کتابخونه های مساجد هم که به نوعی کتابخونه های عمومی محسوب میشن ما داریم، یعنی کامل فرنگی مساجد و کتابخونه برخی از شهرها، کلان شهرها که کتابخونه عمومیش رو شهرداری ها دارن اداره میکنن. عدد خوبی است، بحث مفصلی است که الان در واقع تو این فضا شاید نشه کامل
مطرح. از همین توضیحات کوتاهتون هم خیلی سپاسگزارم قربان.
در حد یک دقیقه اگر اجازه بدید من یه نکته ای رو
بفرمایید.
ما همزمان با این اتفاقات سیلی که در استان‌های مختلف کشور افتاده، نهاد کتابخونه ها از مردم درخواست کرده که اسباب بازی و کتاب رو اهدا کنن برای مناطق سیل زده، مخصوصا خوزستان که تعداد قابل توجهی از هموطنانمون تو کمپ ها هستن و کودکانشون و نوجوانانشون الان کار خاصی ندارن و اوقات خالی زیاد دارن و ما میتونیم با این اقدام انشاءالله اونها رو خوشحال کنیم. نهاد این اقدام رو شروع کرده و فعالیت خودش رو در این مناطق آغاز کرده، الحمدلله امکانات دیگه داره میرسه. این نیاز ضروری است، شاید خیلی بهش توجه نشه، خیلی نیاز جدی، خیلی نیاز ضروری است، تو روحی مردم خیلی تاثیر مثبت داره. خواهش
می‌کنم
که بهش بپردازید و دعوت کنید که مردم
ان‌شاءالله
همراه
کنید. امید خدا. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون جناب رمضانی.
محبت دارید. منم
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
خب در خصوص امضای تفاهم‌نامه نهاد کتابخانه‌ها و بنیاد علوی به نفع مناطق محروم گفتگو کردیم با مهدی رمضانی، معاون توسعه و ترویج کتابخانه نهاد کتابخانه‌های عمومی. چشم سوم. موج سواری روی سیل ممنوع، قضیه اش چیه؟
خب متاسفانه وقوع سیل اخیر در کشورمون تاکنون به مرگ 70 نفر از هموطنانمون و خانه به دوشی شمار زیادی از مردم منجر شده. حالا علاوه بر بله علاوه بر خسارت‌های بسیار، یه موضوع تأسف‌بار دیگری هم ما تو این روزها شاهدش بودیم. ماجرا از این قراره که خب عده‌ای ناخواسته یا خواسته در فضای مجازی اخبار جعلی و دروغی رو از وقوع بارندگی‌های بیشتر و وقوع سیلاب در آینده منتشر می‌کنن که همین موضوع یه سری نگرانی‌هایی رو در بین مردم کشورمون ایجاد کرده. البته خب تکلیف کسانی که به عمد دست به این کار می‌زنن نه احسان جان کاملا مشخصه، اما شماری از مردم خوب کشورمون هستن که ناخواسته بله. و بدون اطلاع از عواقب این ایجاد نگرانی دست به این کار میزنن. خب نتیجه این رفتار ناشایست و در حقیقت موج سواری عده‌ای روی جریان سیل اقدام ناپسندیده ایه که به طور حتم عواقب خطرناک اون متوجه همه مردم کشورمون میشه. حالا خوشبختانه رئیس جمهوری با پی بردن به این موضوع امروز صبح در جلسه هیئت دولت به صراحت از مردم خواستن که به شایعات توجه نکنن و اخبار رو از طریق صدا سیما دنبال کنن.
بله اتفاقا همونطور که گفتی آره شایعات خیلی زیادی هست بله. در فضای مجازی فکر میکنم مطمئن ترین جا همون سازمان هواشناسی باشه
بله
که بشه بهش اعتماد کرد بله. و اخبار از طریق اخبار هواشناسی هم از طریق شبکه‌های مختلف صدا و سیما تقدیم مردم خواهد شد بله. اما ارتباطمون همینک برقرار شده با کارشناس محترم سازمان هواشناسی سرکار خانم فریبا گودرزی. خانم گودرزی خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
با نام یاد خدا منم عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
خانم گودرزی، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و شبتون بخیر.
منم حضور شما سلام عرض میکنم.
بزرگواری، سلامت باشید، ممنون از لطفتون. خب اشاره شد به این موضوع متاسفانه موج سواری عده‌ای که این روزها به یک سری از شایعات دامن میزنن و بدون اینکه در نظر بگیرن که خب کشور یه سازمان هواشناسی داره که به طور لحظه لحظه و آنلاین آخرین اخبار رو روی سایتش قرار میده. ابتدا توضیح بفرمایید که این نحوه اطلاع رسانیتون همونطور که اشاره کردم آنلاین هست، مردم بخوان مراجعه بکنن چجوری میتونن از آخرین وضعیت مطلع بشن بدون اینکه حالا به این فضای مجازی مراجعه کنن و این شایعات دامن زده بشه؟
بله، باید خدمتتون عرض کنم دیگه، با توجه به اینکه خب الان تو رسانه‌ها اطلاع رسانی میشه، یعنی هم تو هم بگم تو رادیو هم تو شبکه‌های تلویزیونی اطلاع رسانی داده میشه، اما باز هم میتونیم به شنوندگان عزیز بگیم که با گرفتن سه شماره 134 که سامانه هواگوه سازمان هواشناسی هستش، مردم میتونن از وضعیت جوی 24 ساعت آینده هر استانی رو که بخوان مطلع بشن. در صورتی که تو همین سامانه هواگو اطلاعی اخطاری هشدارهایی که برای حتی توصیه های کشاورزی میشه گفتش که تو همین سامانه قرار داره که اپراتور به طور خودسازشون میگه که با گرفتن کدهای مختلف میتونن از این اطلاعات استفاده کنن. بعد از اون سایت سازمان هواشناسیه که weather.ir هستش یا irmo.ir که تمامی اطلاعیه اخطاریه و همین پیشبینی های سه روزه آینده در سایتمون قرار گرفته میشه که میتونن کاربرا که حالا اونهایی که دسترسی به این نت دارن میتونن از همین سایت استفاده کنن و اطلاعات رو به روز دریافت کنن.
بله، خب خیلی محبت فرمودید از این توضیحاتتون. من هم در صحبت‌های ابتدایی اشاره کردم به این موضوع که رئیس جمهوری هم تاکید کردن که اخبار رو مردم میتونن اخبار دقیقو از طریق صدا سیما و به طور حد صدا سیما منبع اصلیش تو این حوزه سازمان هواشناسی. خب امکان داره بعضی اوقات مردم دسترسی نداشته باشن و بتونن یه تلفن داشته باشن بتونن از این طریق آشنا باشن. من اگه اجازه فرمایید با طرح یه سوال در حقیقت تخصصی از خدمت شما ادامه بحثمو داشته باشم باهاتون. امسال با این بارش‌های اخیری که ما داشتیم عنوان شدش که ایران وارد ترسالی شده. خب چند شب پیش ما در گفتگو با کارشناسان عزیز این موضوع مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. می‌خواستم نظر شما را بدونم در این زمینه، آیا این موضوع صحت داره و صرفاً با این بارش‌های اخیر می‌تونیم تکیه کنیم که و تاکید کنیم در حقیقت به این موضوع که ما و کشورمون وارد ترسالی شده است یا خیر؟
بله، سالهای اخیر خب ما در کشورمون خشکسالی رو داشتیم، میتونم بگم تقریبا یک دهه بود که میزان بارش‌هامون خیلی کم بود. بله. ولی دیگه دقیقاً داریم وارد سالهای ترسالی میشیم با توجه به اینکه زمستون انسان نسبت به حتی بازه بلند مدت بارش‌های به نسبت خوبی رو داشتیم، فروردین ماه هم همینطور و دیگه بله یواش‌یواش داریم وارد ترسالی میشیم.
بله،
این عذرخواهی میکنم خانم گودرزی، این تغییر اقلیم و تغییر هوا در واقع از معیار شما چند سال هست که مثلا بخوایم بگیم خشکسالی تموم میشه بعد حالا وارد ترسالی میشیم؟ یعنی شما یه دوره 6 ماهه، دوره 1 ساله رو در نظر میگیرید یا کمتر یا بیشتر؟
ببینید، خب این تغییر اقلیم پارامترهای زیادی درش دخیل هستش، یعنی میتونه حالا علتهای مختلفی رو داشته باشه که یعنی نمیتونیم به یک زمان حالا به یک باره بگیم که حالا چه دلیلش میتونه چی باشه، چون که خیلی پارامترهای زیادی در جو دخیل هستن، ها باید بررسی بشه، حتی میگم بازه‌های بلند مدت دورای 30 ساله بررسی بشه که ببینیم چرا شرایط مثلا به این صورت در اومده، و اینکه بخوایم ما همین الان به طور آن پاسخ بدیم این فکر می‌کنم یه پاسخ حالا خیلی علمی نباشه. اگه بخواد مستند باشه باید استناد کنیم به پارامترهای مختلف و اینکه حالا اون تجزیه تحلیل بشه و یه نتیجه کلی رو به دست بیاریم.
ممنون لطفتون. خانم گودرزی معذرت میخوام، یه سوالی که همواره از طرف افکار عمومی هم مطرح هست این هستش که خب سازمان هواشناسی به ویژه امروز با توجه به تجهیزاتی که در اختیار داره و کارشناسان این اخبار و پیشبینی ها رو به سمع و نظر مردم میرسونه. حالا من خاطرم هست قبل از عید اخباری اعلام شد مبنی بر اینکه در ایام عید ما در اکثر روزها شاهد بارندگی خواهیم بود. میخواستم مشخصا این سوال از خدمتون بپرسم که با توجه به این پیشبینی ها آیا این موارد به سازمان های مربوطه مثل سازمان مدیریت بحران اعلام میشه برای اعلام آمادگی یا خیر؟
دقیقا همینطوره. حالا با توجه به اینکه خب میگم نقشه های آتومی و آینده نگری نشون میده که باز هم ما تا اوایل اردیبهشت ما همینطور موج های بعدی هم هستن و میتونه باز شرایط مخاطر انگیز رو داشته باشیم در کشورمون، ولی دقیقا بعد از اینکه رصد میشه از طریق حالا هم میگم تمام این ارگان ها یعنی مدیریت بحران تمام کمیته های مسئول ارسال میشه به طور فکس، یعنی براشون فرستاده میشه که اونها هم اعلام آمادگی یعنی به اونها میکنیم که اونها هم آماده باشن و این اطلاعات میتونه هم همه این اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار اونها هم قرار میگیره.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون. پس ما قبل از عید این هشدارها به سازمانهای زیرآب داده شده بود در مورد این موضوع، پس درسته؟
از چند روز قبل بله پیش بینی شده بود، اخطاریهاش صادر شده بود به تمام سازمانهای زیرآب، هم ارسال شده بود حالا چه به صورت فکس هم چه به صورت اینکه حالا حضوری باشون تلفنی باشون در تماس بودیم و بهشون اطلاع رسانی کردیم.
اطلاع رسانی انجام شده. من حالا خانم گودرزی هم خاطرشون هست سر برنامه‌های مختلف وقتی ارتباط تلفنی داشتیم و در مورد اخبار هواشناسی سوال می‌کردم، در مورد کارواش بردن ماشین هم همیشه از شما می‌پرسیدم و البته اگر روزهایی که در آینده بارندگی بود شما می‌گفتید و من کارواش نمی‌بردم و نتیجه صحبتام و این در واقع توصیه خانم گودرزی هم می‌دیدم و در واقع همونطور که حالا تو هم گفتی اطلاع رسانی شده، ولی خب دیگه حالا ما بقیش
پس غافلگیری در کار نبوده دیگه.
سیل یکی از بلایای طبیعی میتونه همون سیل باشه و این میزان بارش که میتونه بارش خیلی زیادی باشه دقیقا خب مخاطر انگیز میشه و خطرناک هستش. و اینکه حالا ما باید با توجه به اینکه خب دیگه کشورمون رو به ترسانی هستش و باز هم میگم تو روزهای آینده موج بعدی یعنی از پنجشنبه شب وارد کشورمون میشه، باز هم برای نیمه غربی روز شنبه بارش ها میتونه به خصوص برای غرب و جنوب غرب و بخشای جنوبی کشورمون که حالا باز زمین اونجا خوشتر هستش میتونم بگم که بارش ها میتونه مخاطر انگیز باشه. روز یک شنبه برای نیمه شرقی کشورمون، مجددا برای شرق مازندران باز بخشایی از استان گلستان بارش ها میتونه قابل توجه باشه. باید دیگه آگاه باشن و یه برنامه ریزی بشه برای مردم، برای خانواده ها که دیگه بتونن مقابله کنن با این سیل و حالا با اون کارهایی که میتونن انجام بدن. یکی از این کارها قطع کردن مثلا کنتور آب و برق هستش، یعنی که حالا دیگه از این به بعد ساختمون ها باید یه جور باشه که ضد سیل ساخته بشه، همینطور لوازم منزل رو باید برای حفظ لوازم منزل با توجه به اینکه خب حالا اون طبقاتی که پایین تر هستن میشه گفتش که خب آب بیشتر اونجا نفوذ میکنه، یا یعنی که قبل از اینکه حالا میتونم بگم که در هنگام وقوع سیل مکانی که میخوام به اونجا پناه ببرن رو حالا آماده باشن، یعنی در نظر داشته باشن که بلندتر از سطح زمین باشه، یه طوری باشه که بتونن پیاده این راه رو برن. این آگاهی ها باید به مردم داده بشه که از این به بعد بتونن حداقل تا یه حدودی مقابله کنن.
خانم گودرزی، این شرایط ناپایدار هوا که الان حالا هر فکر میکنم دو روز یک بار ما بارندگی داریم دیگه، در گاهی در بعضی شهرها هم هر روز، این شرایط تا کی ادامه خواهد داشت؟ شما میدونید هم تغییر فصل که میشه، خب یه شرایط خیلی خوب هوایی شما انتظار دارید، مثلا خب از زمستون اومدیم توی بهار، شما دیگه الان یه شرایط هوایی مطبوع در واقع حس میخواید بکنید، اما این تغییرات خب هنوز نمیذاره. این سامانه ها تا کی هست توی کشورمون؟
میگم اونجا یه نقشه های آینده نگری نشون میده دقیقا تا نیمه اول اردیبهشت ما هم این شرایط رو داریم، یعنی میشه گفتش که باز هم موجهای بعدی در پیش هستش و میتونه باز هم برای کشورمون حالا بارش های زیادی رو داشته باشه.
بله. خانم بود از معذرت میخوام، خب ابتدای برنامه اشاره کردیم به این موضوع که الان توی خوزستان متاسفانه و به ویژه در شهر اهواز شاهد وقوع شاهد پسروی آب هستیم و جلو اومدن آب در حقیقت و در الان مسئولان دولتی در اونجا حضور دارن، شخص وزیر کشور اونجا حضور داره. در مورد خوزستان چطور مشخصا پیشبینیاتون، پیشبینی های سازمان هواشناسی رو در این زمینه میفرمایید در ساعات آینده؟
به ببینید روز شنبه گفتم برای استان مازندران، غرب گلستان، بوشهر، فارس، باز استان قم، نیمه غربی و شمالی استان یزد، نیمه غربی اصفهان میشه گفت دیگه بارشاش به صورت رگبار رعد و برقی هستش. عذرخواهی میکنم. البته همین شرایط با وزش بادهای شدید برای هرمزگان، غرب و جنوب کرمان، نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان رخ میده. باز هم میتونم من بگم برای سیستان بارش ها با توجه به اینکه حالا میزانش میتونه قابل توجه باشه، برای سیستان هم این شرایط رو شاید احتمال یعنی سیلابی شدن، طغیان رودخانه توی این مناطق هست. بخش های غربی کشورمون هم حالا به استان خوزستان شما اشاره فرمودین، میتونم بگم حالا باز برای استان اینام، یه بخشی از استان کرمانشاه، خوزستان، همینطور برای استان لرستان میتونه باز بارش ها قابل توجه باشه. البته برای روز شنبه.
بله، ممنون از لطفتون.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم که صحبت کردید با ما و براتون شب خوب آرام آرزو میکنم.
متشکرم، شب خوش. خدا
سپاسگزارم، خدا نگهدار. خب در خصوص اطلاعات و شایعات غلط در فضای مجازی در خصوص اخبار سیل گفتگو کردیم با کارشناس محترم سازمان هواشناسی خانم فریبا گودرزی. 23:45 شما همچنان شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ. پرده آخر. خب وظیفه حکومت ها برای رشد اخلاق و معنویت در راستای گام دوم انقلاب. صحبت ها و جزئیات رو از زمانت میشنم.
بله، خب تا کنون همونطور که شما و شنوندگان عزیز اون مستظر هستن، ما در چند قسمت از سری برنامه های میدان آزادی قبل از سال و در سال جدید به سرفصل های از بیانیه صادر توسط رهبر معظم انقلاب موسوم به گام دوم انقلاب پرداختیم و طی اون خب در گفتگو با کارشناسان مرتبط با همون موضوع مسئله رو مورد واکاوی قرار دادیم که در همین راستا قصد داریم امشب به یه سرفصل دیگه از این بیانیه بپردازیم. در بخشی از این بیانیه که قصد داریم بهش بپردازیم به معنویت و اخلاق اشاره شده و در حقیقت رهبر معظم انقلاب بر این موضوع و ضرورت پرداختن به اون تاکید فرمودن.
بله، اتفاقا قرار بود در همین رابطه هم با جناب آقای دکتر اسدالله طاهررضی استاد اخلاق و کارشناس مذهبی علی‌رغم هماهنگی‌های صورت گرفته همکارانم هم صحبت بکنیم که متأسفانه تلفن همراهشون خاموش بود. اگر صحبت خاصی در این زمینه داری ما همراهت هستیم.
بله، من اگر اجازه فرمایید به چند مورد از این زیر مجموعه در حقیقت این سرفصل اشاره میکنم که وظیفه حکومت ها برای رشد و اخلاق و معنویت مشخص کردن رهبر معظم انقلاب. نخستین مورد منش و رفتار اخلاقی و معنوی حکومت هاست. خب ایشون در این بند مشخص فرمودن و اشاره کردن، تاکید کردن که حکومت ها موظف هستند که این بستر لازم برای رشد اخلاق و معنویت جامعه رو فراهم کنن. خب همونطور که شما هم و شنوندگان عزیزم میدونید، من اگر بخوام یه مثالی تو این حوزه بزنم و یه مثالی بیارم، ببینید دقیقا هر جامعه میتونیم با یک خانواده اونو مقایسه کنیم. یک خانواده وقتی که اون سرپرست خانواده، وقتی که اون زوج اخلاقو به طور کامل رعایت میکنن، خب بقیه اعضای خانواده هم به طور حتم اون پدر مادر خانواده و سرپرست خانواده اونا رو سرمشق خودشون قرار میدن.
کاملا درست
که در این بیانیه به درستی و به خوبی به این موضوع اشاره شده. یعنی وقتی که حکومت ها رشد اخلاق و معنویت رو در دستور کار خودشون قرار بدن، به طور حتم سایر اعضای جامعه هم تسری پیدا میکنه و میتونه منشأ اثر باشه. در دومین بند از این موضوع میخونیم که زمینه رو باید مسئولان برای رواج این رفتار و منش فراهم کنن و به نهادهای اجتماعی در این باره کمک کنن، که البته در بند آخر هم به این موضوع تاکید شده که تمامی این کارها احسان جان باید با ابزارهای رسانه‌ای و توأم با برخورد هوشمندانه صورت بگیره. به طور حد اگر برخوردها هوشمندانه نباشه خب نتیجه عکس میگیره، ولی اگر برخوردهای هوشمندانه باشه ما شاهد رشد و تعالی اخلاق و معنویت خواهیم بود.
بله ممنونم ازت، باز هم تکرار میکنم، قرار بود علی‌رغم هماهنگی صورت گرفته همکارانم با آقای دکتر اسدالله طاهررضی استاد اخلاق و کارشناس مذهبی در این بخش صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو از زبان ایشون بشنویم که متاسفانه تلفن همراهشون خاموش بود. به لحظات پایانی برنامه میدان آزادی امشب نزدیک میشیم، اما امیر جنبندی کوتاهی رو میخوام از زبانت بشنوم. در سرآغاز راجع به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت استارتاپ ها برای خداحافظی با اقتصاد نفتی صحبت کردیم.
بله خب این ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت های استارتاپ ها موضوعیه که همیشه مورد تاکید مسئولان بوده، ولی همونطور که در صحبت‌های ابتدایی اشاره شد، ولی ما متاسفانه تا حالا شاهد عملیاتی شدن و حتی حرکت به این سمت نبودیم. ولی خب خوشبختانه یکی دو روز گذشته ما خبر خوشی رو شنیدیم، به نقل از آقای ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مبنی بر این که کشورمون جایگاه ممتاز و ویژه‌ای رو از لحاظ استارتاپ ها پیدا کرده. حالا اگه بخوام این در مورد ارتباط این دو موضوع بخوام خیلی کوتاه توضیح بدم، میتونم به این موضوع اشاره کنم که خب میدونید که اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد نفتی همیشه با هم در تضاد بودن.
کاملا درسته.
و ما میتونیم از ابزارها و ظرفیت‌های لازم که در کشورمون داریم بیایم و به اقتصاد دانش بنیان برسیم و اون اقتصاد نفتی رو کنار بزنیم. اقتصاد نفتی الان متاسفانه ضرر زیان‌های زیادی رو به کشورمون وارد می‌کنه. یک در وهله اول خب نفت به عنوان یه سرمایه بزرگ کشورمون داره از دست میره بدون اینکه استفاده مناسبی ازش بشه و فقط فروخته میشه و پول عاید از اون وارد کشور میشه، در حالی که ما میتونیم از همین ظرفیت‌های استارتاپ‌هایی داریم خب طی سال‌های گذشته با بسترها و امکاناتی که دولت فراهم کرده ما شاهد توسعه این استارتاپ ها در کشورمون بودیم. حالا چرا نیام از این استارتاپ ها استفاده کنیم؟ وقتی میتونیم از این استارتاپ ها استفاده کنیم و کم کم حرکت کنیم به سوی اقتصاد غیر نفتی و اقتصاد دانش بنیان. به طور حتم اگر این موضوع تحقق پیدا کنه ما در همه زمینه ها به موفقیت های خیلی خوبی دست پیدا میکنیم که امیدواریم مسئولان و به ویژه دولت همونطور که تا الان پای کار بودن و استارتاپ ها رو حمایت کردن از این پس هم این حمایت خودشون رو ادامه بدن تا ما بتونیم در سالهای آینده به این موضوع دست
بدیم. بله در نیمه دوم برنامه میدان آزادی هم از امضای تفاهم‌نامه نهاد کتابخانه‌ها و بنیاد علوی به نفع مناطق محروم صحبت کردیم، همینطور در چشم سوم هم در واقع با خانم فریبا گودرزی کارشناس محترم سازمان هواشناسی در خصوص شایعات سیل اخیر گفتگوی داشتیم. در این خصوص هم اگر صحبتی داریم و همراهت هستیم در همین مورد چشم سوم در واقع.
بله خب این خدمتون عرض کردم که این وقوع سیل پیامدهای خیلی بدی داشت متاسفانه، به مرگ یک سری از هموطنمون و خانه‌بدوشی شمار زیادی از مردم منجر شد. این موضوع تأسف‌باری بود، ولی از اون طرف ما شاهد یه اتفاق بد دیگه‌ای بودیم. عده‌ای از مردم کشورمون اشاره کردم ناخواسته دست به انتشار یه سری اخبار تو فضای مجازی میزنن احسان جان، مبنی بر این که به طور مثال فردا در قراره در فلان منطقه بارش شدیدی اتفاق بیفته، وقوع سیل را خواهیم داشت، یا اینکه بعضا خیلی از اخبار کذب دیگه، مثلا در خصوص شکسته شدن فلان سد ترک برداشت که در معرض خطر. تا الان خوشبختانه با اطمینانی که مسئولان دادن همه سد الان به طور لحظه‌ای داره کنترل میشه و وقتی نظارت مسئولان هست و صحبت ها و اطمینان اونها هست، به طور حد جای نگرانی نمیتونه باشه و هر لحظه با این توسعه رسانه هایی که ما داریم اخبار داره انتشار داده میشه. در این بخش ما با کارشناس مربوطه صحبت کردیم، خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی، و ایشون شماره تلفنی اعلام کردن و سایتی که مردم میتونن مراجعه کنن، تماس بگیرن و به طور لحظه‌ای از اخبار سیل مطلع شن.
سامانه هواگو 134.
134 بره. ممنون از لطفت. یه موضوع دیگه هم که اشاره شد، امروز صبح امروز آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم کشورمون در جلسه هیئت دولت به یه موضوعی اشاره کردن و ایشون تاکید فرمودن که مردم به این شایعات توجه نکنن و صرفا و اخبار رو میتونن از طریق صدا سیما دنبال کنن. آقای روحانی همچنین اشاره کردن که خب تو بعضی از کشورها مانند آمریکا هنگامی که مردم با سیل مواجه میشن تا 5 سال هم با مشکلات ناشی از اون روبرو هستن، که الان دولت این کشور همچنان مشکلات مردم اون کشور رو درک نکرده. رئیس جمهور همچنین اشاره فرمودن توی حادثه زلزله کرمانشاه همه نهادها و نیروهای کشور به خوبی به صحنه اومدن و امروز ما شاهد پیشرفت‌های خوبی در این مناطق بودیم. من در پایان بار دیگه توی این موضوعمون تاکید می‌کنم مردم به شایعه‌ها توجه نکنن و همونطور که تا الان ما احسان جان شاهد سیل عظیم کمک‌های مردمی به این مناطق سیل زده بودیم. بله. هممون دسترسی داریم به اینترنت، به فضای مجازی، با همین موبایل هم داریم نگاه میکنیم، مردم خیلی کمک میکنن. این حس نودوستی مردم واقعا جای تشکر و قدردانی داره، ولی با یه سری از رفتارهای غلط، با انتشار این اخبار غلط، ناخواسته یه سری از مردم کشورمون رو نگران نکنیم از وقوع حوادث ناگوار. انشالله که امیدوارم در سالهای آینده این بستر وقوع سیل در کشورمون کم کم به همت مسئولان از بین بره تا شاهد این گونه حوادث تلخ و ناگوار در کشورمون
امید خدا باشیم. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم که امشب در میدان آزادی حضور داشت.
من هم سپاسگزارم از شما و تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیز که در این ساعت از شب پذیرای ما بودن در خانه هاشون، در خودروهاشون، و امیدوارم که مردم خوزستان و همونطور اشاره کردم مردم خوب و خونگرم اهواز
و
در کنار سایر بله و صبور در کنار مسئولان بتونن
ان شاء الله
این موضوع هم
به خیر بگذره.
بله
امیدوارم
ان شاء الله.
خیلی لطف کردی، ممنونم ازت و خدا حافظ.
شما تشکر.
به پایان برنامه که میدان آزادی امشب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا اینجا همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.